سلام آقای دکتر.
امیدوارم سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 22 سالمه، توی خانواده سه فرزنده بزرگ شدم. یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم. برادرم 13 سال بزرگتر از من، خواهرم 8 سال بزرگتر از منه. من رشته ریاضی مس درس خوندم و الان از طریق تحصیل مهاجرت کردم به کشور آلمان و حدود 6-7 ماه که تو کشور آلمانم.
بله.
بعد راستش من چند وقته که، یعنی حدود فکر میکنم یک هفته است که مثلا تو فواصل 10 روز یه بار افکار خودکشی به ذهنم میرسه و حدود مثلا 2-3 شب پیش خیلی این شدید بود که مثلا حتی یه سری وایس ضبط کرده بودم که توش یه سری حرف زده بودم و تصمیمم جدی بود، ولی خب هنوز اون ترس هست، این که اون روشش رو نتونستم پیدا کنم و اون ترس از دردی که داره باز شد که این کار نکنم.
خب شما نصب کنید این وایس هایی که میذارید، دلیل این که شما میخواید زنده نباشید و خودکشی کنید چیه؟
لجبازی فکر میکنم، یعنی یه جوری لجبازی با خودم و بقیه است. یعنی
چی لجبازی؟
لجبازی با این که من توی ذهنم به خودم میگم که من آدمیم که از، یعنی من راستش یه سری مشکلات داشتم، مثلا سعی میکردم که مشکل استراب سلف استیما حل کنم، یعنی پیشرفتایی هم داشتم، مثلا نگاهم به دنیا خیلی عوض شد تو این چند ماه اخیر که تمرین کردم، ولی بعد که یه اتفاقات بدی میافتاد، چند تا اتفاق بد پشت سر هم میافته هر بار، من حالم خیلی بد میشه و وقتی میبینم که همه زحمتی که کشیدم برای اینکه خودم رو جمع جور کنم به راحتی خراب میشه، میبینم که خب من اصلا توان زندگی ندارم و این
آخه من نمیفهمم. صبر کنید آخه، اینجا شما براتون همه مسائل روشن، برای من چند تا اتفاق بد پشت سر هم افتاده، مثلا ظرف این 6 ماه که تو آلمان بودی چی بوده چند تا اتفاق بد که پشت سر هم افتاده؟
درسته، اتفاق بد من اینجوری بگم که اتفاق بد به این معنی که من شاید یه توضیح بدم، من خانوادم این شکلی بوده که هیچ وقت اون زمینه احساسی کلا تو خانوادمون
مسئله کاری نه 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 مرد عزیز، تو ریاضیات محض خوندی، یه آدم معقول و منطقی و استدلالی هستی، سوال مشخصه اتفاقات بدی که افتاده چی؟
این که نمیتونم هیچ دختری به خودم جذب کنم.
یقینی شد اتفاقات بد؟ اینکه هیچ نصب کن اصلا چه معنی داره هیچ دختری رو نمیتونم به سمت خودم جذب کنم؟ یعنی سب کن
عزیزم، تا این سن خب من از 13 سالگی که وارد دانشگاه شدم تا این سن مثل بقیه دوستان و اطرافیانم تلاش کردم، ولی به خاطر ویژگی ظاهری و حالا احتمال رفتاری که دارم نمیتونم مثل بقیه و حسودی میشه به بقیه که
به من
بقیه عادیه. برای من مثلا
ممکنه من بگید ویژگی ظاهری شما چه اشکالی داره؟
اشکال خاصی نداره، یعنی میتونم بگم متوسط رو به پایین.
خب اصلا متوسط رو به پایین، تمام آدم ها در زندگیشون از بالای بالا تا پایین پایین آدم هایی هستن که بهشون علاقمند میشن، حتی ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن و اگر مردن زنایی هستن که به هر حال بهشون علاقمند میشن، عاشق میشن، دلبسته میشن. شما چرا استثنایی؟ ظاهرتون که واسه چی نیست؟ بی سواد و بی شعور هم که نیستی. نصب کن بس، برای چی من نمیتونم هیچ دختری را جذب کنم؟ یعنی چی بقیه همینجوری دارن دختر جذب میکنن مثلا تو دانشگاه؟ با اونا چه میکردن که این کارو میکردن؟ شما چرا همون کارا نمیکردی که همون نتیجه رو بگیری؟
خجالت میکشم. یعنی
پس مثلا از نصب کنید، من برگردم بگم که من نهار ندارم برای اینکه نپختم. خب میگن نپختی، خب نداری. شما وقتی خجالت میکشید، حالا اولا میرسم که چرا خجالت میکشید، خجالت میکشید خب تقصیر که دیگه چیه؟ ای شما اعلان کردی من زن دارم، قرار دخترها بیان سمتتون برای ازدواج، خب نمیان باید زن داری. وقتی شما خجالت میکشید، شما جلو نمیرید، دختر چکار کنه؟ بیان خجالت شما رو رد کنه؟ برای شما من بگید، نه شما من بگید، اگر شما نگاهی که دارید این است که رابطه میان زن و مرد یه رابطه طبیعی است که طبیعت و خدا در وجود انسان گذاشته، بعدن دلایل فراوانی برای این رابطه وجود داره و آدم ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن، درخت ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن از طریق کمکی که میگیرن از حشرات که بتونن درخت دیگر رو بارور کنن چون خودشون حرکت نمیتونن بکنن، حیوانات نر و ماده به دنبال هم میرن، زن و مرد به دنبال هم میرن، پس طبیعت میگه که همه به سمت هم کشیده و کشانده میشن. شما تصمیم گرفتید خجالت بکشید، مگر شما میخواد کار بدی بکنید؟ مگه شما میخواید کار غیر طبیعی بکنی؟ مگر شما میخواید با علاقه مندی خودتون به کسی و علاقمندی کسی به خودتون که به عنوان آن چیزی که اگر باور مذهبی دارید در کتب مذهبی به عنوان اصل و آن چیزی که خدا خواسته و اراده کرده و در جهان گذاشته شناخته میشه، خجالت از چی میکشید؟ غیر از اینکه شما از بچگیتون آمدید فکر کردید من میخوام به یه دختر تجاوز کنم، بهش آسیب بزنم، اون یه چیزی از دست بده، من یه چیزی به دست بیارم، من یه کاری بکنم که برای من لذت بخشه، برای اون نیست، از یه آدم میخوام استفاده و سوء استفاده کنم، پس حالا خجالت میکشم بهش نگاه کنم و برم به سمتش، چون معناش اینه که میخوام ازش سوء استفاده کنم. خب اگر یه همچین باور نه صبر کن مرد، آخه این باورها درسته؟ برگردی بگی یه گنجش از یه فیل
نه میگم من این حرف شما رو شنیدم تو خیلی
خب ممکنه من بگی به چه مناسبت خجالت میکشی؟ تو به من بگو.
بله من متوجهم، یعنی همه این موضوعات رو باور دارم، ولی خیلی هم تلاش میکنم که درست کنم این رفتار.
اصلا بس تلاش نه نه دست و پا نزن عزیز. من همیشه گفتم من نمیدونم این کسانی که ریاضیات میخونن چرا با وجودی که قرار منطقی تر باشن اینقدر دور از واقعیتن. عزیز من خجالت چه بلایی میخوای سر زن بیاری تو؟ چه بلایی میخوای سر دختر بیاری که از نزدیکی بهش خجالت میکشی؟ غیر از این است که تو از بچگی صبر کن، از بچگی دو سالگی، 6 سالگی، 8 سالگی یه چیزایی گفتن که به این نتیجه رسیدی که مرد یه بلایی سر زن میاره و تو خجالت میکشی از اینکه این بلا رو سر زن بیاری. بعد به من میگی 22 سالمه تحصیل کردم هستی، خوبم هستی، معلومه باهوشم هستی. خب این عقیده آشغالی تو بریز دور. برگرد به خودت بگو مرد خجالت بکش از اینکه خجالت میکشی. تو چه بلایی میخوای سر زن بیاری؟ تو کاری میخوای بکنی؟ تو این بسا میخوای باش نزدیک باشی، ایام خوب و خوشی با هم داشته باشی، او از رابطه با تو لذت ببره، تو همینطور علیهش نمیخوای کار بکنی، ازش نمیخوای استفاده کنی، ازش نمیخوای سوء استفاده کنی. اشکال کار این است که ته مغز تو مثل بسیاری که در جامعه ما یه چیزی درست کردن که انسان وجود نداره، زن و مرد وجود نداره، نر و ماده وجود نداره، تنها چیزی که وجود داره آلت تناسلیه. این آلت تناسلی هم در مرد زور و تجاوز و آسیب و درد و رنج و بدبختی و لکه و از بین بردن ناموس و هم خانواده و آبروس نسبت به زن. خب معلوم آدم خجالت میشه از یه نگاهی به یه زن، برای که اینقدر دزدانه است، اینقدر کثیفه، اینقدر آسیب زننده است. ولی آدم وقتی رسید به سن 16-17 سالگی که نظام عقلی و استدلالش کار کرد، با واقعیت نزدیک شد، خب این آشکارا رو میرزه دور که من میخوام یه بلایی سر این زنه بدبخت، این دختر بیچاره بیارم، پس باید از نزدیک شدن بهش خجالت بکشم. بعد به من میگی این حرفا رو هم احتمالا میدونی، یا مثلا از من شنیدی، خب برمبرش عمل کن. من به تو میگم سنگ نخور، پلو بخور. تو برمیگردی میگی نه خب به من گفتن سنگ بخوری، سنگ خیلی سفت، خیلی خوبه، بعدم داری میخوری دندونات هم خورد میکنه، داری اذیت هم میشی. بعد حرف دینه که نه من نمیخوام گفتن آخه اینجوری، منم فکر میکنم سنگ بهتر از نونه. خب من چیکار کنم
آقای دکتر؟ فقط بحث خجالت، یعنی من یه وقتایی خب تونستم این خجالت رو کنار بذارم و ولی بازم حس میکنم به خاطر هم حالا اینکه من به دخترای، یعنی به دختری جذب میشم که خیلی مثلا خوشگل‌تر از منن و به خاطر همین خب یعنی خب طبیعیه که اونا منو نمیخوان. یعنی حالا
عزیز من از کی تو قراره من 1,000,000 تومان بردارم برم خونه 100 میلیونی بخوام بخرم؟ اصلا یه فرض تو رو بپذیری. دوم به خاطر اینکه آدم خودشو نمیکشه، خنده دارترش اینه. برای دختر خوشگلتر نصب کن مرد، دختر خوشگلتر و دختر کمتر خوشگلتر در چه فرقی میکنه که تو میگی من اونو میخوام و اینقدر خودخواهی برای که یه بچه آخر اون ته نشستی، بقیه هم بزرگ بودن تو دنیای رویا و خیالی خود برای یه مقدار بت ساختی، این بت تو هم مثلا یه زن فوق العاده زیباست، به قول خودت که اصلا قبول ندارم ولی ازت میپذیرم، اون زنای زیبایی که تو میخوای اونا به دنبال یه کسی دیگه هستن، من یا تو رو نمیخوام. خب نخون، حالا به خاطر این من باید خودم بکشم؟
راستش آقای دکتر این فقط محدود به این نیست، اون افکار خودکشی، یعنی این میتونم بگم این یکی از بخش‌های مهمشه، ولی بخش مهم دومی هم که داره اینه که من خب طبق نشانه‌ای که از شخصیت مشکلات شخصیتی دیدم، حالا هم یه بخشی از شخصیت خودشیفته رو خودم تشخیص دادم و حتی شاید یه کمی شخصیت مرزی. بعد یه وقتایی مثلا شما توی صحبتاتون دیدم که میگید که کسی که مثلا شخصیت مرزی داره، حتی روانشناس، خیلی از روانشناس ها از جمله خود شما با باشون کار نمیکنید. و خب وقتی اینجوری میبینم و خب اون ناتوانی حالا نه فقط تو بحث جذب دختر، تو کل زندگی یه وقتایی واقعا احساس ناتوانی میکنم نسبت به هر کاری. وقتی این ناتوانی رو تو خودم میبینم، اینکه
عزیزم تو چرا داری تعمیم میدی؟ من نمیدونم واقعا، من دارم کلافه میشم از دست شما که ریاضی خوندی. اولا تو به من بگو تشخیص قطعی نهایی علمی رو کی روی تو داده بوردرلاین؟ شخصیت خب تو چیکاره ای آخه؟ یک. دو، حالا که اینجوری شد به من میگن تو یه مشکلی داری که غیر قابل حل. خب باشه، مردمان هستن، امیدوارم کسی اذیت نکنم، امیدوارم کسی، یاد اینو کور میان به این دنیا، چر میان به این دنیا، فلج میان به این دنیا، دارن زندگی میکنن. تو دکون باز کردی که من اصلا شخصیت بوردرلاین پیدا کردم، مرضی یا مرضی یا ناپایدار، اصلا قبول، هیچ کس هم با من نمیخواد کار کنه داری که من بهتر بشم. خب من باید زندگی میکنم، بوردرلاین دیگری رو بیشتر اذیت میکنه تا خودشون. آخه تو که نمیتونی برای خود یه دنیای رویای خیالی غیر واقعی بسازی عزیز. من تمام گفتگوم سوره در 12 دقیقه اخیر با تو چی بوده؟ جنگیدن با تو که این واقعیت نیست. آمدی به من مثل مثال همیشه مورچه ها میگین مارن، پشه ها اینا نمیدونم ببرن شیرن. خب وقتی یه پشه میبینی فکر کنی شیر آمده بخوره. تو عزیز من پا تو بذار روی جهان واقعیت، تو همچنان در یه بچه آخر باهوش ولی ناچار با فاصله سنی دست گل بسیار بد پدر و مادر اون تنش هستی، تک تنها بزرگ شدی، یه خواهر برادر بزرگتر هم داشتی، تنها چیزی هم که از اونا پیام که گرفتی که تو نادانی ناتوانی و نمیدونی و نمیتونی. خب پس بنابراین اینم به وجود تو کاملا تو وجودت نشسته. حالا اومدی میبینی با وجودی که به قول خودت متوسطی، که من حتما مطمئنم بهتر از متوسطی، ولی میگی متوسطم، متوسطی بهانه کردی که من با 1,000,000 تومان میخوام خونه 100 میلیونی بخرم، من نمیدن. حالا که اینجوری شد بس من خودمو میکشم، چون خونه 100 میلیونی من نمیدن. خب ندن، اصلا اون دختر خوشگل رو به تو ندن. خب ندن، چون زن تو خوشگل ترین خوشگلا نیست، پس اصلا زندگی بی ارزشه. تو میخوای خوشگلیشو به کی نشون بدی؟ اونم با پشتش بازی و بهانه دیگه
حسودی میشه
به بقیه. خب حسود، خب دیگه اینجا که گرفتاری است، من چیکار به بقیه دارم؟ حسودی میشه به بقیه یعنی چی عزیز؟ حسودی میشه تو همه آدمایی که دور برت هستن، سر هر موضوعی که فکر کنی 20% 40% 70% 80% از تو ازشون بدتره. برای به تو چه مربوطه که دیگری چی است؟ حسودی برای چی میکنی؟ حسودی تو نیشش از ماجرای خواهر برادر بزرگتر تو عزیز. چرا من اینم اصرار دارم فاصله بچه‌ها رو زیاد نکنی؟ برای که اون احساس این که من نادانم، ناتوانم، نمیدونم، نمیتونم و احساس درماندگی و بیچارگی و هلپلسنسی که تو الان میگی، مسئله خودکشیه دیگه. اصلا بسیار از قبل گفتن دیپریشن از هلپلسنس، احساس درماندگی و بیچارگی. و تو بیخودی احساس درماندگی و بیچارگی می‌کنی. بعدم اومدی دست گل آب دادی، رفتی ریاضیات محض خوندی، همین در جهانت نه تخیل، در واقعیت‌های ذهنی تجریدی عددی موندی و پا تو روی واقعیت‌ها نمی‌ذاری. یعنی یه نوع دیگری از همون غیر واقع بین بودن که در رویا و تخیل در ریاضیات محضه یا تو در خود ریاضیه. ریاضی وقتی که میاد تو جهان فیزیکی کاملا واقعی و منطقی است، ولی وقتی تو دنیای خودشه، اونم ریاضیات محض که تو خوندی، تبدیلت میکنه به یه کسی که با اون چیزی که در جهان از همه تجریدی‌تر و انتزاعی‌تره. اصلا چیزی به اسم 5 وجود نداره، چیزی به اسم 7 در جهان نیست، نه 5 وجود داره، نه 7، نه 2، نه 1. در جان 5 تا میز هست، 5 تا صندلی هست، ولی 5 که میدونی نیست. تازه ریاضیات محض تو که تازه مثلا نمیفهمم، عدد منفی داره که منهای 5. تازه با منهای 5 و منهای 7 رو بحث میکنی. وقتی یه چیزی نیست دیگه، 5 تا نیست، 7 تا نیست، چه معنی داره؟ ولی هنوز مغز این رو میفهمه. برعکس که هیچ حیوانی بیشتر از عدد 3 رو نمیفهمه، عدد منفی هم نمیفهمه. بچه‌م تا 11 12 سالگی نرسه نمیتونه عدد منفی بفهمه و جبر یاد بگیره. خب تو با تصور تخیل کودکیت رو، با احساس درماندگی و بیچارگی تو، با احساس نادانی و ناتوانی تو که ابدا تقصیر تو نیست، پسر باهوش باهوشی هم هستی، آوردی ریاضیات محضم خوندی، موندی تو دنیایی که اینقدر از من فاصله داری که من اصلا چرا با تو اینجوری برخورد میکنم؟ میبینم اصلا یه کسی داره همه چیز رو وارونه میگه، یعنی میگه 100 از مثلا 5 کمتره، بلکه 2 تا 0 داره. من همینجوری مات میمونم، آخه 100 چرا از 5 کمتره؟ وقتی اعداد رو مینویسیم استدلال تو میگه دو صفر داری، صفر یعنی چی؟
آقای دکتر، من تو بخش اول یکم استرس داشتم، نتونستم ذهنمو جمع کنم که یه توضیح در مورد این سرگذشت من خیلی کوتاه میتونم جمعش کنم. اینکه من تا جایی که یادم میاد تا سن 4-5 سالگی خیلی وابسته بودم به مادرم و یعنی یه جوری بود که هیچ وقت من از خودش جدا نمیکرد و خیلی تو کارهای ساده کودکی از بقیه بچه‌ها عقب‌تر بودم و اینو درک میکردم مثلا بچه و فشار زیادی بهم وارد میکرد. بعد همزمان با ورودم به کلاس اول دبستان که میشد 6 سالگی، من وارد ژیمناستیک شدم به طور حرفه‌ای و چیزی بود که اصلا دوستش نداشتم، یعنی به اصرار پدرم من مجبور شدم که یه ورزش حرفه‌ای رو شروع کنم و توی دوران بچگی فشار زیادی رو من بود، یعنی روزی 6 ساعت 7 ساعت ورزش سنگین، و مشکل اون فشار جسمیش نبود، فشار روانی بود که به من وارد میکرد.
میشه به من بگید چرا پدر ژیمناستیک رو انتخاب کرده بودن؟
برای اینکه به این باور داشتن که ژیمناستیک ورزشیه که مثلا چجوری بگم ارزش داره، مثلا بقیه ورزش ها مثلا علکی نیست، چجوری واقعا میسازه.
واقعا پدر و مادر خودخواه نادانی داشتید. اولا اون مادری که چسبیده بود، من عرضم درست هم توش بین عکسش، از روز اولی که بچه به این دنیا میاد تمام کوشش پدر و مادر این است که هر زمان که بچه در هر حدی که میتونه از خودشون دور کنه، اینقدر که بچه به این نتیجه برسه که من هم بدون پدر مادرم زنده هم بدون پدر مادرم خوشم. خب مادر شما که خود شما رو به خودش چسبونده، با اینم همیشه عرض کردم وقتی ما کنار پدر مادرمون هستیم استراب و انگزایتی رو میگیریم، احساس بد رو میگیریم، برای که نادان و ناتوانیمون مشخص تر میشه، رشد هم نمیکنیم، چیزی هم یاد نمیگیریم، رابطه برابرم یاد نمیگیریم، شما که با دو تا خواهر برادر با فاصله زیاد داشتید، بعد یک دفعه پدر بزرگوار شما خواسته از طریق شما دست به نمایش بزرگ بزنه، با یه باور کاملا بی معنی خالی شما رو زیر اون فشار برای ژیمناستیک کشته. خب لهتون کردن قربونت، یعنی درست عکس صاحب کنید، عکس عرض من اینه که بچه‌ها رو برسید یه مدرسه ساده که بشکفند نه بشکنند، بشکفند نه بشکنند. من وقتی بچه‌هامو خواستم بفرستم نمیدونم مدارس یه ذره گیت و اینا در امریکا که مدارس باهوش هست، مقاومت و مخالفت کردم، پسر بزرگی من یه سال رفت اصلا من خوشحال و راضی نبودم. یعنی ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که اصلا نباید بچه‌ها اینجا بگذاریم که زیر هیچ فشاری باشن. خود شما الان دارید چی میگی؟ شما رو زیر فشار، اونم روزی چند ساعت. بعدم وقتی به من میفرمایید در سن کم ورزش حرفه‌ای، من همجوری مات و مبهوت میمونم. اصلا پدر مادرش تو کدوم دنیا بودن؟
بعد جالب اینجاست که مثلا از همون سال اول انتظار غیر واقع بیننده نسبت به من داشتن، یعنی میخواستن که منو به مثلا رده اول کشوری برسونه، ولی خب هر چیزی یه ظرفیت میخواد، یه استعداد میخواد. من توی اون ورزش خوب بودم، ولی نمیدونم این تصور چجوری شکل گرفت که من باید به اون جایگاه برسم، و من همون وقت میفهمیدم که من در اون حد نیستم و شروع میکردم نمایش بازی کردن که بتونم شرایط.
ببین عزیز دل، ببین عزیز دل، صبر کن قربونت، ببین بذار من به تو چیزی بگم. اشکال کار پدر و مادرها اینه که بچه رو آوردن برای نمایش خودشون، بچه رو آوردن که مثل انگشتر یا یه گردنبند گردنشون کنن یا دستشون کنن مردم فخر بکنن، بچه براشون یه بازی و بهانه نیست برای خودنمایی و نمایش. واقعیت‌ها رو در مورد پیشرفت بچه‌ها. دوم، روزی که شما بخواید بچه عالی باشید، بهترین باشید، مثلا بعدم ببین عزیز، اگر به تو میگفتن تو مهندس خوبی بشو، دکتر خوبی بشو، من حرفی نداشتم، برای که از 100 تا مانند تو 99 تا میتونن، ولی روزی که به تو گفتن تو باید قهرمان بشی و جایگاه پیدا کنی، یعنی هیچ کس در یک کشوری مانند ایران در حد و سطح تو نباشه. آمارای امریکا چی نشون میده؟ آمارای امریکا نشون میده از هر 11,000 نفری که میرن برای هنری یه نفر موفق شد، 11,000 به 1. از 164,000 بچه‌ای که با علاقه و اشتیاق واقعا کار میکنه که بره تو تیم بسکتبال برقرار لیگ امریکا، یکی موفق میشه. 164,000. خب یه پدر و مادر ابله نادان خودخواه باید بخوان بچه‌شون بره قهرمان بسکتبال بشه یا بره تو کار هنری موفق بشه، در جایی که یک در 11,000 یک در 164,000 نمیان بهش بگن تو با این ویژگی روانی مثل هوش تو که از 100 تا مانند تو 99 تا میتونن مهندس بشن، دکتر بشن و هر چی بخوان بشن، نمیذارن تو اون راه که بشی. بعد تو رو میخوان ببرن تو ورزش حرفه‌ای و ملی. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودن عزیز میگفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم. ای متوسطی من خوشحالم، من خوب نمیخوام. پدر شما میگفته نه تنها باید بهترین باشی، باید بهترین ها در سطح یه مملکت 70 80 میلیونی در اون زمان باشی. خنده داره، وحشتناک، این همه خودخواهی و نادانی. ای خودخواهی بود میشد بخشید، نادانی بود میشد بخشید، ترکیب این دو تاست که گرفتاری عزیز. خب نتیجهش بچه‌ای رو درست میکنه که تو اولا پسر فوق العاده خوبی هستی، بسیار باهوش و توانایی، بسیار باهوش توانایی متوجه هستم، برای که تو دست و پا زدن تو میبینم اثر همینجوری بی حساب و بی هوا نیست. بعد بیارن به جایی که در سن 22 سالگی بری یه رشته سخت سنگینی ولی بسیار مهم مثل ریاضیات محض بخونی، بیای بری توی کشور آلمانی که حداقل در اروپا احتمالاً اول یا حتما در رده های اول یه همچین رشته ای هست، حتما موفق میشی. بعد حالا یه دفعه احساس کنی که هیچی، نه ارزش اجتماعی داری، نه ارزش انسانی داری، نه حتی به عنوان یه مرد دخترها تو رو میخوان، فکر خودکشی بزنه به سرت. آخه من چه کنم با این پدر و مادرها؟ من نمیدونم من چرا مخالفم با مدرسه تیزهوشان و باهوشان. مورد استثنایی استثنایی رو میتونم بفهمم، اونم با دی رای دیگه داشت. برای بچه‌تون باهوش تو 5 تا رشته ورزشی بذاریدش، باهوش 4 تا ساز یادش بدید، باهوش بذارید درس ها و رشته های مختلف رو بخونه. برای چی میخواید در یه زمینه اوج بگیره یه موجودی بشه خالی و تنها؟ و متاسفانه در یه جامعه مانند ما با این همه کمبود و احساس بد میخوایم با طریق یه نمایشی این چنین به یه جایی بچه‌هامونو ببریم که حالا ما بتونیم بهشون افتخار کنیم، ولی خبر نداریم که از تو خالیشون میکنیم، یه وجود قالبی قلابی تقلبی درست میکنیم که به قول خودت که حرف بسیار درستی زدی، تو باید نمایش بدی به هر هزینه ای، حتی اگه لازم شد بازی در بیاری، سیاه بازی در بیاری، حق بازی در بیاری، حتی اگر لازم شد تقلب کنی، تجاوز کنی، برای که جایگاه تو حفظ کنی، یعنی رسیدن به اون بالا به هر هزینه ای، با له کردن همه چیز. اینی که حتی من به طنز میگم خدا هم آدمای متوسط رو بیشتر دوست داره، چون از اونا بیشتر خلق کرده. ما اگر راضی بشیم متوسط باشیم راضیم. عزیز من تو اروپا با دوستان مختلفی رفتم، علاقمندم بودم، صحبت کردم. یه دلیل خوشحالی و خوشبختی اون مردم که جز 10 تا کشور خوشحال و خوشبخت دنیا 9 تاش کشورهای اروپایی هستن، اینی که این مردم میخوان متوسط باشن. توی شهری مانند لس آنجلس یا نیویورک یا برخی از شهرها یا حتی ایران و تهران خود ما، یه دفعه به دنبال ساختمونن. شما میبینید کسانی که 100 برابر ثروتشون بیشتر از کسانی است که مثلا در ایران ساختمانای بزرگ دارن یا در امریکا دارن که هنوز این گرفتاری رو داره، 100 برابر حقوقشون بیشتره، نصف خونه اینا رو ندارن. جاده‌هاشون رو میبینید، ماشیناشون رو میبینید، خونه‌هاشون رو میبینید، زندگی راحت و آسوده‌ای دارن، در مسیر مسابقه و رقابت نیستن، در مسیر اول شدن نیستن، در مسیر خوشحال و خوب زندگی کردن. تازه این کشورهای امریکای اروپای شمالی در رو هم به روی همه بیچاره‌هایی که از همه جا گریختند و از پا در آمدن، از عراق گرفته، سوریه گرفته، افغانستان گرفته، پاکستان گرفته، حتی کشورهای افریقایی گرفته، در باز کردن میگن بیاید. تازه میرن همه امکاناتی هم که در یه حد اقله در اختیارشون میگذارن، کمکشون هم میکنن، مدرسهشون رو، بیماریاشون رو. خب این مردمان متوسط عادی برای که اینگونه زندگی میکنن. من خونه چند تا از اینایی که مثلا جایگاهش مثلا تو ولوو برای خودش یه مقام، مثلا باورم نمیشد که مثلا این نوع خونشه، برای که اهمیت نمیداد، برای که میخواست بره روی اتاق بگیره بخوابه، 5 تا اتاق خواب احتیاج نداشت، چیکار کنه؟ 4 تا اتاق خالی بمونه، فقط دلش خوش باشه که 5 اتاق خواب داره. نه خونه ها اونقدر بزرگن، نه خونه ها اونقدر مجللن، نه اون همه وقت و انرژی صرف این کارا میکنن، نه مهمونی میدن، پارتی را میندازن که خود نمایی کنن و نمایش کنن، نه این همه لباس عوض میکنن، نه این همه پول برای این چیزا میدن. یه گروه کمی کمی درصدی که تو به 1-2% نمیرسه تو این فکر را بسته. بچه‌هاش رو عادی و معمولی زندگی میکنن. حتی امریکایی که اون همه از اونجا فاصله داره مردم راحتن. ببین عزیز، من دلم میخواد تو نگاه دیگه ای داشته باشی، چون چیزی که تو داری میگردی میگیم برای من اذیت کن، من حسودیم میشه. اصلا چه حسودی؟ من اصلا با دیگری چی کار دارم؟ من قرار به طور خودم رو بشکنم.
من راستش بعد از یعنی بعد از این ژیمناستیک اینا، خب همه چی برام یه راه فرار بود که بیام درس بخونم و کل زندگی من فرار بوده و کل زندگی من نمایش بوده و حالا حس میکنم هیچی از آن من نیست، یعنی هیچ اون چیزی که میخوام نیست.
عزیز دل، همه چیز رو دوباره مالک شو. ببین عزیز دل، حرفی که میزنی اینقدر درسته، اینقدر دقیقی کرد نداره. ما دو جور زندگی میکنیم، تجربه میکنیم زندگی رو، experience، تجربه میکنیم، حس میکنیم، احساس میکنیم توی اون شرایطیم، مثل حالی که الان من دارم در ارتباط با تو، دقیقا خود خودم هم در ارتباط با تو. و دوم performance، نمایش میخوایم بدیم، یعنی میخوایم همه رو بنشونیم بگید منو ببینید، دست بزنید. این مال 2-4 سالگیه. یه دوره 2 ساله‌ای هم توی نوجوانی 13-15 و اینا پیدا میشه. 2-4 سالگی یه بچه فکر کنه ملاک و مرکز خلقته. اگه بهش بگن خورشید چرا از مشرق در میاد میره مغرب، میگه به خاطر اینکه منو نگاه کنه. به همین جهت وقتی نقاشی میکشن نشون میده که این خورشید به سمت اوناست. که من اینقدر مهمم عزیز دلتی. بین 2-4 سالگی ما این وضعیت رو داریم که باید مرکز و محور باشیم، به دلیل ذهنیتی که داریم که وارد بحثش نمیخوام بشم. اما بدبختانه بسیاری از ما پدر و مادرها تو همین سن 2-4 میمونیم و تمام زندگیمون میشه نمایش. نمایش تو زبان فارسی چی میگن عزیز؟ میگن با سیلی صورت خودشو سرخ میکنه که بگه من شادابم سر حالم. گفتم اون دوست شیرازی من گفت آقای دکتر ما با یه فلاکتی خوشیم، ما باید نشون بدیم خوشیم. ما در حالی که غم و اندوه داریم، در حالی که در درونمون طوفانه و داریم رنج میبریم، باید وانمود کنیم آرامیم، خوشحالیم، خندانیم. اصلا باور نکردنی است این همه کوشش ما برای اینکه به بقیه نشون بدیم ما خوب و خوشیم، به بقیه نشون بدیم وای ببین ما کی هستیم.
در حالی که دیگران اصلا به بود و نبود من شما کاری ندارم. بارها عرض کردم تو هیچ مهمونی هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. برای آروم بگیرید، فقط به فقط همین آه. حرفی که تو میزنی درسته عزیز، تو رو وادار کردن به نمایش. خب معلومه حتما چراغ سالن نمایش خاموش میشه، حتما پرده میفته و پشتش چی میمونه؟ هیچ. برای که حتما این سینمایی که تماشاچی داره خالی میشه، من چی میشم؟ خالی و تنها. بنابراین تو تصمیم میگیر از این بعد فقط خوب زندگی کن، ابدا هم نه نمایشی نه چیز، درستو میخونی، کاراتو میکنی، تفریحتو میکنی، شبکه دوستاتو پیدا میکنی. من قول به تو میدم تو آروم بگیری به راحتی میتونی ارتباطی که دوست داری رو پیدا کنی. مهمم این است که با یه آدمی که به تو با تو خوبه، بهت خوش میگذره. عزیز من آدمایی دیدم که تمام کوششون این بوده که برن یه زن بگیرن استثنایی، شوهر بگیرن استثنایی، از پا در اومدن. چرا این همه کوشش من اینه که ازدواج مثل یه اتومبیلی که چهار چرخ داره، دو چرخ سمت راستش زن، یکی چپش مثلا مرده، مهمش اینه که اندازهاتون یکی باشه، سرعت یکی باشه، بلکه هر کسی در حد و وضع خودش با حرکت کنه، اونجاست که خوشحاله. هرگز من نمیگم زن ازدواج خوبه بد، میگم ازدواجی که من تو به هم بخوریم و به درد هم بخوریم، به هم بخوریم و به درد هم بخوریم، نه اینکه اون یه استثناء باشه. چرا من میگم اگر طرف بهره هوشیش بالاست به دردتون نمیخوره؟ چرا میگم اگر ثروتمنده به درد شما نمیخوره؟ چرا میگم اگر خیلی خوشگل و خوشتیپ به دردتون نمیخوره؟ چرا میگم اگر بسیار تحصیل کرده و باهوش به دردتون نمیخوره؟ اندازه خودتون رو باید پیدا کنید. خب یه همچین دنیای ما راحتی، ولی در کشور ما که حرفی نیست. حتی یه دختر نشون میدن یه دختر دیگر میدن، یه پسر نشون میدن حتی هیچی نداره، مدرک برش درست میکنن، نمیدونم ماشین اجاره میذارن زیر پاش که نشون بدن مثلا یه همچین ماشین آخرین سیستم داره، هیچی نداره. شناسنامه رو عوض میکنن، تو یه دفعه با یه جامعه روبرو میشی که از 100 نفر 90 نفر تاریخ تولدشون رو یا سنشون رو درست نمیگن. آخه آدم اینقدر خودفریب که 40 سالش بشه بگه 35، 50 سالش بشه بگه مثلا نمیدونم 46، فاجعه است. چرا؟ برای که همش دروغه، همش فریبه، همش نمایشی است که تو میگی. و تا زمانی که نمایش دیم هرگز هرگز نه شادیم نه لذت میبریم نه احساس امنیت و آرامش میکنیم نه خوشبختیم. اصلا تو نمایش از این حرفا خبری نیست، اصلا نیست. نگاه کنید به کسانی که صبر کن به بزرگترین نمایش ها، از الویس پرسلی بالاتری، از مری مونرو بالاتری، اینا چاره جز خودکشی و استفاده از مواد مخدر و بی‌حس کردن و بی‌احساس کردن خودشون نداشتن. برای که اینا خالی خالیه. تازه اونایی که به اونجا رسیدن، چرا من و تویی که نرسیدیم و این پایین منتظر هستیم که ما رو بالاخره دستمون رو بگیرن ببرن بالا و اونجا نمایش بدیم و بتونیم بگیم که کی هستیم.
توضیح بدم که شما دقیقاً درست اشاره کردید و مخصوصا که من از وقتی که اومدم آلمان میتونم جامعه میبینم که اون همون توضیحاتی که دادید رو راحت درک میکنم. و حالا من زندگیم یه سری پرده نمایش بوده که حالا من با آگاهی که به دست آوردم میخوام اون پرده رو دارم حس میشم تو ذهنم. و حالا چیزی که میمونه، من میمونم وسط یه جای تاریک. یعنی دیگه انگیزه هایی که باعث شده من بیام ریاضی بخونم، انگیزه هایی که باعث شده من همه ارزش های درونی مو شکل دادم، حالا دیگه اون انگیزه ها از بین رفته. یعنی اون عاملی که بوده نیست و حالا من باید بگردم دنبال عامل.
نه دنبالش نگرد عزیز دل، فقط تو از تاعت و از سینما و از سن بیا پایین، بیا تو خیابون، دست همین، هیچ احتیاج نداره چیزی رو به هم بده. عزیز نه صبر کن عزیز دل، تو از اون خالی میشی، ولی اصلا معناش نیست که خالی هستی. از اون چیزی که غلط بود، قلابی بود، مثل آدمی که بیاد چیزی بخوره که مسموم از معده‌شو میارن شستشو میدن، هر چیز بریزن بیرون که زندگی کنه. تو قرار نیست که ظرف مدت یه هفته یه کاری پیدا کنی. تو تقریبا خیلی خیلی روشنه. دو تا چیز الان. درس تو میخونی، مواظب سلامت فیزیکی و روانی تو. هیچ کاری هم نمیخوام بکنی.
آیدش یه وقتایی حس میکنم که یه نفر، یه وقتایی که این سختی‌ها پیش میاد، یه نفر باشه که منو بغل کنه و بگه که یعنی یه لحظه بتونم به چیزی فکر نکنم، یه لحظه خودم رو راحت کنم. و این من توی ژیمناستیک که میرفتم، من اینو توضیح ندادم که من از محیط و خود اون فضا بیزار بودم و وقتی که پدرم منو میذاشت اونجا، این کاملا یه حسی شکل میگرفت که اونجا مثلا یه جاییه و که یه جهنمیه و اون مربیایی که خب طبیعت ورزش حرفه اینه که سخت بگیرن به شما، به هر روشی که میشه به شما سخت بگیرن تا پیشرفت کنید. و اون زمان با خودم فکر میکردم که پدرم که آدمیه که مثلا بعد از من حمایت کنه، منو داره رها میکنه تو این شرایط و من زور خودم نمیرسه که از این شرایط خارج بشم. و من حتی تو همون 19 سالگی هم یه بار به یکی از دوستان گفته بودم که من قصد خودکشی دارم، ولی فکر کنم 8 یا 9 سالم، ولی خب نمیدونم حالا اصلا چقدر جدی بود این حرف عملیش کرد، یعنی چجوری عملیش نکردم. ولی
متوجهم عزیزه، ببین عزیزم، بچهای من میرفتن کلاس پیانو، پرام و فرید، معلمشون اسمشون رو میگم خانم شیلا حکمت، این بانوی فهمیده باهوش خوب مهربون به بچه ها میگفت شما بیاد پیانو میذارید، اگر بهشون تمرین میداد نمیذارن اصلا به رو خودش نمیابرد، حرفش این بود که نخواستید بزنید نتونستید بزنید چه اشکال داره، ما اومدیم اینجا این موسیقی رو با شادی و لذت یاد بگیریم. تا به همین جد بود که هنوز بارها شده من با بچه ها حرف زدم، بعد از ای بسا 20 سال که از اون زمان شدم بیشتر 30 سال 25 سال گذشته، هم اسمشه که میاد احساس خوبی میکنن، حال خوبی دارن، برای که معلم بود عزیز، علم معلمی هنره. بنابراین متاسفانه وقتی تو میری تو تیمی که میخوان حرفه ایت کنن، یه عده اونجا هستن که اصلا هدفشون این نیست که تو چی هستی. این همون بلا و بدبختی بود که مثلا کشورهای اروپای شرقی در زمان حکومت اتحاد جماهیر شوروی، آلمان شرقی چرا بهترین ها بود؟ برای که حتی بچه ها رو میبردن در کودکی تست میکردن، اگر درشون یه استعدادی میدیدن از پدرم میگرفتن میبردن نمیدونم شناگر باشن یا نمیدونم تو این بازی یا تو اون بازی باشن، حتی همین ژیمناستیکی که تو داری میگی. چرا؟ برای که اونجا کوشش فردی بود، یعنی بچه از پدر مادرش میگرفتنش، پدر مادری نداشت، بچه اصلا غیر از ژیمناستیک هدفی نداشت. این بود که در 14 سالگی 16 سالگی کاری میکرد در سطح جهان که هیچ کس دیگه در اون سن و سال نمیکرد. ولی بعد از این که آلمان همون آلمان شرقی و غربی بود، دوتا آلمانی هم تاریخشون فرهنگشون زبانشون همشون یکی رفته تو دامن کمونیست، از یه زمینه های مثل ورزش اصلا مدال ها رو اونها درو میکردن طور که الان چین داره میکنه. ولی اینها به خاطر این نیست، متفاوته با یه جامعه مانند امریکا که ورزش خود آدم ها دارن میرن، هیچ سازمانی دنبال هیچ کس به اون صورت نیست، معلومه که مؤسساتی هستن کمک میکنن ولی ابدا کنترلی توش نیست عزیز. اینجاست که آدم ها زندگی میکنن، اونجا آدم ها فقط نمایش میدن و به رخ دیگران میکشن. به من بگید یه روزی اگر زورم برسه نه این مدارس رو میذارم نه مسابقات المپیک رو، اصلا این نمایش ها برای چیه؟ نیمی از قهرمانان المپیک تازه که برنده میشن بعد از المپیک حتی نروس بریکداون میکنن و آسیب میبینن و از پا در میان. بگذاریم از میلیون ها نفر که در این مسیر از پا در اومدن، الان هم تو اصلا برای از دست دادن اون ارزش ها که بسیار بی ارزش و خالی بوده ناراحت نباش، خیلی عادی زندگی کن، بگو من یک انسانی هستم، به قول ما ایرانی یه بنده خدایی هستم، اومدم تو این دنیا یه زندگی بکنم، آزار و اذیتم به کسی نمیرسه ولی دلم میخواد اونگونه که دوست دارم درست میدونم تو شادی دارم لذت دارم زندگی کنم. درسم به جای 2 سال شد 4 سال شد، اصلا این رشته رو ول کردم رفتم یه رشته دیگه رفتم، اصلا یه دختری تو زندگی من پیدا شد یا نشد باش خوب و خوش بودم بود رفت رفت. یه دنیایی رو که یه ذره اینقدر سفت و سخت نگیری عزیز، تو آنچنان سخت و سخت گرفتی اصلا باور نکردی. من میگم من بچه هم حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونن، کتاب بله ولی درس نه. من 2 دفعه با معلم مدرسه فرید پسر کوچکم حرفم شد که برای چی به اینقدر هومورک میدی؟ ولش کنید، صبح میاد ساعت 3 بعد از ظهر بزن بدن زندگی کنن. اینا نیومدن تو این دنیا کتاب بخونن، هدف از خلقت خوندن کتاب نبوده. آخه قبل از گوتنبرگ اصلا کتاب دست کسی نبوده، اصلا طبیعت این همچین چیزی رو نساخته، ما اومدیم اینو درستش کردیم، بعد فهمیدیم ارزش خوبی هم هستن، نه به هزینه همه چیز. چرا من یه آدمی رو وقتی موفق میدونم که هیچ چیزی نیومده سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیشو خراب کنه اونجا رسید؟ تو من میگم من دکتر شدم، مهندس شدم، هر چی شدم، میگم سلامت فیزیکی و روانی تو هزینه نکردی، خوشبختی تو هزینه نکردی، تو موفقی. ولی اگر به من برگشتی گفتی سلامت فیزیکی یا الان تو سلامت روانی و خوشبختی تو هزینه کردی، میگم تو برفرض که دکتر بشی، بالاترین استادم بشی، برنده‌ای، you are a winner، مثل مسابقه که بردی، ولی خوشبخت نیستی، موفق هم نیستی. من آدم سکسسفول و موفق رو کسی میدونم که به جایی رسیده نه سلامت فیزیکی روانی نه خوشبختیش از نکرده و با آرامش زندگی کرده، با راحتی زندگی کرده، با شادی زندگی کرده و امروز از نظر علمی معلوم شده که با شادی و لذت و رضایت و حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی و آزادی میشه و امنیت میشه زندگی کرد. هیچ احتیاجی به فشار و مسابقه نیست. چرا امروز بیشترین دانشمند رو در جهان کشور فنلاند میده با توجه به جمعیتش؟ هدفش این است که در اونجا نه مسابقه است، نه امتحانی است، نه تست نیست، نه هیچی. اصلا به بچه های همچین پیامی نمیدن که نمره 18 بگیری، 20 بگیری، 22 بگیری. اصلا تو همچین بحثایی نیستند. برای که اصلا انسان به همچین چیزی احتیاج نداره. تو بحث حرمت نفس منو بشنو که حتما به توصیه میکنم، مقیاس مقایسه مسابقه انسان رو از پا در میاره، اینکه مت داشته باشیم اندازه بگیریم خودمون و دیگران رو، دوم مقایسه کنیم و سوم مسابقه بدیم، کارمون تمومه. من یک کسی الان بیاد به من بگه که نمیدونم یک کسی دیگه برنامه رادیویی داره یا یک کسی کنفرانس داره یا یک کسی کروز داره و تو چی، اصلا من عصبانی میشم، به من چه مربوطه؟ اصلا حاضر نیستم بشنوم ابدا. من دارم زندگی خودم رو میکنم، کار خودم رو میکنم عزیز. ملاک من قضاوت و نظر دیگران نیست، مقایسه با دیگران نیست، من مسابقه ای با کسی ندارم اصلا. هیچ وقت هم از چیزی از این قبیل که تو میگی حسودی کنم و ناراحت شم، برای من معنی نداره، برای که من دارم زندگی خودم رو میکنم. و تو هم اصلا فکر نکن هیچی به هم ریخته. ابدا عزیز، تو دو تا کار الان بیشتر نداری قربونه. درست رو در حدی که فکر میکنی دوست داری درست میدونی و بهتره بخونی بخون، نداری هم نخون. دوم هم موضوع سلامت فیزیکی و روانیت باش. تو اومدی روی خط، یه پسر باهوش، یه پسر خوب 22 ساله، حرف خودکشی میزنی، تو منو کلافه میکنی. من چرا تو رو بمبارانت کردم؟ مثلا میخوام تمام این مغز تو رو بکوبم که این چیزا چیه توش کردند؟ تقصیر تو نیست، چیه تو سر توه؟ تو یه پسر من بودی، امکان نداشت بذارم الان درس بخونی. حتی گفتم ول کن یه سال ببر خوش باش، بهترین شرایطو برات فراهم میکردم برای که تو زندگی بفهمی ما اومدیم زندگی کنیم، ما نمیدیم درس بخونیم، ما نمیدیم نفر اول بشیم. تمام کسانی که نفر اول میشن بیچارن. عزیز من، تو شعارای من در ایران در دانشگاه حرفم چی بود؟ خوب خود باش، بهتر از دیگران ما باش، بهترین بدبختی است. تو میدونی تو اون جامعه این حرفا رو زدن ولی مردمی که همه میخوان اول باشن، تازه با کنکور اومدن دانشگاه، بچه‌ها جا میخوردن. خوب خود باش، خوب خود باش، حتی اکثران چه خوبی میتونی باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. اصلا من برای چی باید بهتر از دیگران باشم؟ بلکه هر وقت بهتر از دیگران هستم، اولا از حسادت و جنگ و رقابت و کارشکنی و مخالفت و دشمنی دیگران برخوردارم. هر وقت که خودم رو کمتر بدونم تو این کسب برای جلو هم که احساس بدی میکنم، من برای چی خودم مقایسه کنم؟ بحث حرمت نفس، سلف استیم که بزرگترین مسئله مردم دنیاست چیه؟ من از تو نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم، تو تویی، من منم. این میشه سلف استیم. خودم رو دوست دارم، خودم رو خوب میدونم، من از تو نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم، تو تویی، من منم. یکی 2 سالشه، یکی 10 سالشه، یکی 30 سالشه، یکی 60 سالشه، یکی 90 سالشه، نه کسی بهتره نه بدتره نه بالاتره نه پایینتره. باید متوقف کرد این مسخره بازی رو. اصلا بی‌معنیست عزیز. اصلا نگران نباش، تو نه خالی، نه بی‌ارزشی، نه ارزش ها دست پا رفته. اون ارزش ها رو من ترجیح نمیدم نداشته باشی. الان هم من دارم به تو میگم دو چیز برای من مهمه: مواظب سلامت فیزیکی روانی باش، از نظر تغذیه، ورزش، خواب، از نظر روانی هم خوب و خوش باشی، جا شادی، لذت، تفریح، سرگرمی، هر چی دوست داری انجام بده. درست هم در حد عادی متوسط که بیرونت نکنن از دانشگاه بخون. خب برای زمانت خیلی گزارش هم نده، گوش به حرفشون هم نده، اهمیت هم نداره که پدر و مادر تو در ایران نشستن چی میخوان و انتظار چه چیزی رو دارن. هیچی برای من مهم نیست، هر جور هم میخوان فکر کنن و خوشحال یا ناراحت باشن، مثلا اهمیتی نداره. بنابراین لطفا عرایز من یه دفعه با خودت بشون. درسته که به جایی که تو حرف بزنی من حرف زدم، علتشم این است که من ذهنتو دیدم عزیز. من تا اون مغز و اون سلولا رو اصلا نپاشم به جایی نمیرسم، همش هم به این جعبه حمله کردن. برای که بدونی اینا آشغالن با ریخت دور. تو میدونی آدمای افسرده رو چرا میذارن زیر برق؟ چرا بهشون 3 دفعه 5 دفعه 9 دفعه شوک الکتریکی میدن؟ برای که میخوان میلیون ها سلول، حتی صدها میلیون سلول مغزشون رو بکشن. بکشن خلاص بشن. برای که اون کانکشن ارتباطی که بین این سلول هست اونا رو به افسردگی رسونده. وقتی بزنن اینا رو در و داغون کنن، دیگه اون پرت و پلاها رو فکر نمیکنن. اولا تو هیچ چی کم نداری. با ملاکای خودت زندگی کن. هر کاری که دوست داری و درست میدونی انجام بده. گوشه ذهنت باشه حرف من، که خودت هم باش موافقی. درس تو در حدی که از دانشگاه بیرون نکنند و فارغ التحصیل بشی بخون. مواظب سلامت فیزیکی و روانیت هم باش. هیچ کوششی برای هیچ کار نکن. بعد از این مدتی می‌بینی آروم می‌گیری، رابطت با آدما بهتر میشه. اگه دلت می‌خواد دوست دختری داشته باشی پیدا می‌کنی. اگه دنبال عشق و ازدواج هستی پیدا می‌کنی. علتش هم دو چیزه: هم باهوشی هم خوبی عزیز، هم باهوشی هم خوبی. و این دو تا صفت رو وقتی آدم داشته باشه به هیچ سرمایه دیگه برای خوب و خوش زندگی کردن نداره. دلم میخواست 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه من زنگ بزنی و به من بگی که حالت چطوره و مطمئنم حالت خیلی خیلی بهتر خواهد بود، بلکه بیش از این دانا و توانایی که نتونی درست و غلط و خوب و بد رو تشخیص بدی و بر مبنای اونم عمل کن. تمام اون تهمونده های کودکی و بچگی و در خرخا و اینا رو بریز دور از این، اصلا سراغش نرو، گذشته رو واقعا خاک کن. همونطور که گفتم ما وقتی عزیزمونم ببینیم میریم قبرستون خاکش کنیم میریم بیرون. این گذشته بعد این جسد متعفنی که مربوط به دوران کودکی و ماجرای جیم لاستیک و اینا تو هستم، همه رو خاک کن بیا بیرون. و من مطمئنم بعد از این مدتی دفعه متوجه میشه ای بابا من بی خودی خودم پامم نمیکشید، خستم بودم، یه 100 کیلو هم وزن گشته بودم رو خودم که اصلا حرکت کنم. بندازش خودتو خلاص کن، این گذشته رو، این تهمونده‌های گذشته رو هم از خودت دور کن. و 3 ماه 6 ماه هر وقت دیگه دلت خواست زنگ بزن و من بگو که حالا وضع چطوره. ولی خیلی 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 خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. ولی که من فرصت داری یه کسی مثل تو رو که متاسفانه تعدادتونم زیاده، یه جوری به یه دنیای دیگری و به یه نگاه دیگه بکشونم. به هر حال سپاسگزار هستم که موجب یه چنین گفتگویی شدی. به هر حال منتظر تلفن هستم. مرسی عزیز دل، خیلی خیلی خوشحال شدم باهات حرف زدم.